بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی توحید الواجب لذاته فی ربوبیته فانه لا رب سواه. الفحص البالغ والتدبر الدقیق العلمی یعطی ان اجزاء عالم المشهود وهو عالم الطبیعه مرتبطه بعضها ببعض من اجزایها العلویه والسفلیه وافعالها وانفعالاتها والحوادث المترتبة على ذلك، فلا تجد خلالها موجودا لا يرتبط بغيره في كينونته وتأثيره وتأثره. وقد تقدم في مباحث الحركة الجوهرية ما يتأيد به ذلك. در بحث سابق توحید واجب الوجود را اثبات فرمودند و نتیجه این شد که معقول نیست که دو تا واجب الوجود در عرض هم وجود داشته باشه، ولی چون ممکن است به ذهن بیاد که مسئله توحید واجب الوجود خود به خود توحید در ربوبیت را اثبات نمی کنه، یعنی ممکن است با اینکه کسی معتقد باشد که واجب الوجود یکی است، معتقد باشد که عالم ارباب متفرقون داره که هر کدام در بخشی از عالم مؤثر هستند و تدبیر بخشی از عالم به عهده اونهاست و این تدبیر دیگر ربطی به واجب الوجود نداشته باشه. این است که در اسفار بعد از مسئله توحید واجب الوجود فصل دیگری را منعقد کرده تحت این عنوان که فی توحید الواجب فی الالهیه و انه لا اله غیره یا ان اله العالم واحد. چون مفهوم اله در واقع مفهوم فلسفی نیست، معناش معبوده. معبود یعنی یا کسی که پرستش شده یا صلاحیت پرستش دارید. این خود به خود مفهوم فلسفی نیست. این است که ایشون عنوان را به جای الوهیت ربوبیت قرار دادن و عنوان فصل را توحید در ربوبیت قرار دادن و انه لا رب سواه. به هر حال برای این مطلب در اسفار دو تا برهان اقامه فرمودی. یکی این که بعد از این که ثابت شد که واجب الوجود یکی است و او علت است برای ما سواش، هر فاعلی فرض کنیم، هر مدبری فرض کنیم، این فعلش تابع وجودش هست و هر دو معلول خدای متعال است. پس همه تدبیرها باز منتهی میشه به خدای متعال، چون او علت اولاست و همه چیز ربط هستن نسبت به او و استقلالی نداره. یه برهان دیگری هم اقامه فرموده که نقل کرده از ارسطو و اون مبتنی هست بر اثبات وحدت عالم. با مقدماتی اول اثبات میکنند که عالم عالم واحدی است و بعد اثبات میکنند که رب این عالم باید واحد باشه و همین معنا را ایشون فرموده که مفاد آیه شریفه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا همین مطلبی است که از برهان ارسطو استفاده میشه. درباره اینکه عالم واحد است یعنی چی، چند معنا میشه برای این فرض کرد و وحدت عالم رو چگونه میشه اثبات کرد، مطالبی است که تفصیلش حالا مجالش نیست. به طور اجمال چند معنا ما میتونیم برای وحدت عالم در نظر بگیریم. یکی این که فرض کنیم عالم، عالم طبیعت به منزله پیکر انسانه. همونطور که بدن انسان از سلولهای مختلفی تشکیل شده که با تعلق گرفتن یک روح واحد همه اونها زیر چتر اون وحدت روح وحدت پیدا می کنند، فرض بشه که عالم ماده یک روح واحدی داره که در سایه اون وحدت روح کل عالم وحدت پیدا میکنه. این یه مطلبی است که گاهی از کلمات عرفا و اینها استفاده میشه که برای عالم یک روح کلی یا نفس کلی قائل هستند و میگن عالم انسان کبیره، ولی ظاهرا از راه برهان فلسفی چنین چیزی را نمیشه اثبات کرد. معنای دیگری که برای وحدت عالم میشه فرض کرد این است که عالم طبیعت یک وحدت اتصالی داره، یعنی همه اجزایش به هم پیوسته است و خلأی درش وجود نداره. و اگر بخواهیم عالم دیگری فرض کنیم، یا متصل به همین عالم است که باز میشه جزء همین عالم، و یا باید خلأی بین این دوتا عالم فرض کنیم و خلأ محال است، بنابراین دوتا عالم نمیشه فرض کرد. این بیان فقط وحدت اتصالی عالم ماده را اثبات میکنه. البته به دنبالش نتایج دیگری هم گرفتند که طبیعت العالم یک فرد دارد و این وحدت شخصی است، وحدت عددی است، و که انه او برای عالم هم یک طبیعتی و یک ماهیت نوعیه قائل شدند. اینها هم هست در کلماتشون که اینهاش محل تأمله. به هر حال یک معنا هم برای وحدت عالم، یعنی وحدت اتصالی اجزاء ماده به هم دیگه، در مقابل اینکه فرض کنیم یه عالم دیگری باشد که بین این دوتا عالم خلأی وجود داره. در این کتاب یه برهانی اقامه فرمودند مبتنی بر وحدت نظام عالم. بله بد نیست حالا دو معنای دیگه ایم که برای وحدت عالم میشه فرض کرد در نظر بگیریم، بعد وارد بیان ایشون میشیم. یه معنای دیگه وحدت عالم این است که بگیم ماسوالله یک وحدت حقه ذلیه داره. بعد از این که ما اثبات کردیم که حقیقت وجود حقیقت واحد ذات مراتبی است، برای مرتبه عالیه وجود یک وحدت حقه حقیقیه قائلن. این همون مفاد برهان صدیقین است و برهان صرافت که مرتبه عالیه وجود صرف الوجود است و تعدد بردار نیست، اون را بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. برای ماسوای واجب یک وحدت حقه ذلیه قائل هستن، یعنی اینم تعدد بردار نیست ولی ذل اون وحدت واجب هست. به هر حال این وحدتی است که درباره حقیقت وجود گفته میشه و نفی کثرت‌های مراتب را نمی‌کنه، یعنی در عین حالی که مراتب کثیره‌ای هستند، همه این مراتب در حقیقت وجود شریک هستند و هر مرتبه نازله شعاع مرتبه بالاتر هست و رابط است نسبت به او. این هم روی اصالة الوجود و تشکیک در وجود میشه اثبات کرد، ولی ربطی به حرفهای ارسطو و دیگران نداره. این وحدت را حتی نسبت به واجب تبارک و تعالی هم میشه فرض کرد، همون اتحاد رقیقه و حقیقه. به هر حال این محل بحث نیست، یعنی این برهان مبتنی بر اون مسئله وحدت حقه وجود نیست. یه وحدت هم به معنای وحدت نظام است. ایشون در برهان اولشون این مطلب رو به عنوان یک اصل و یک مقدمه برای برهان اخذ می‌فرمایند. برهان اقامه می‌کنند که مبتنی بر چند اصل، اصل اولش وحدت نظام عالم طبیعت. منظور از وحدت نظام اینه که این موجوداتی که در عالم طبیعت هستند طوریست که وجودشون وابسته به وجودهای دیگره. وقتی شما در پیدایش هر موجودی مادی، هر پدیده مادی دقت میکنید، میبینید باید از یک موجود دیگری ناشی بشه. و موجودات دیگری باید تأثیر کنند در این موجود تا اینکه موجود سومی ازش به وجود بیاد، تغییر و تحولاتی درش پدید بیاد. مثلا انسان از خاک آفریده میشه، تا خاک نباشه انسان به وجود نمیاد. اینجور نیست که وجود انسان یک وجود مستقلی باشه، خاک هم وجود دیگری. این دوتا به هم مربوطه، باید خاکی باشد تا انسان ازش آفریده بشه. همینطور در بقایش انسان احتیاج داره به آب، احتیاج داره به هوا، احتیاج داره به نور، احتیاج داره به خوراک. خوراکش گاهی از جمادات، گاهی از نباتات، گاهی از حیوانات. اگه اینا نباشه انسان نمیتونه باقی باشه. پس بقا این موجود هم وابسته است به موجودات دیگری. هر کدوم از اینها باز به نوبه خودشون وابسته هستن به یه موجود دیگری. پس کل عالم طبیعت یک نوع تأثیر و تأثری نسبت به همدیگه دارند که یک نظام اسباب و مسببات واحدی را به وجود میاره. منظور از وحدت نظام عالم اینه. این نه احتیاج داره که اثبات کنیم که عالم دارای روح واحدی است و انسان کبیر است، و نه احتیاج داره به اینکه تعدد عالم را به اون معنایی که طبیعی نفی میکنند از راه بطلان خلا اونها اثبات بکنیم. برای اثبات وحدت نظام همین کافی است که تأمل کنیم در پیدایش هر پدیده مادی که بدون ماده قبلی نمیشه و بدون تأثیر پذیری از موجودات دیگری باقی نمیمونه. تحولاتش و کینونتش متوقف است بر یک موجود دیگری. این را به عنوان یک اصل در این برهان در نظر میگیرم. اصل دیگری را بیان می‌فرمایند و اون این است که این عالم که دارای نظام واحدی است معلول یک عالم بالاتر از خودش هست، یا عالم مجردی که اسمش را عالم عقلی می‌گذاریم، و اون چه در این عالم هست کمالاتش از اون عالم دریافت شده و رشحه ای از رشحات اوست، جلوه ای از اوست. پس فوق این نظام مادی جسمانی این عالم یک نظام عقلانی وجود داره. چون این عالم هرچی داره از اونجا داره، تنزل اون مرتبه وجودی هست، پس در مرتبه عقلانی هم یک نظام عقلانی وجود داره و خودمون عالم عقلانی هم معلول ذات واجب است تبارک و تعالی، و هرچی داره باز از واجب دریافت کردیم. پس سه نظام طولی داریم: یک نظام جسمانی، یک نظام عقلانی، یک نظام ربانی، که در علم واجب تبارک و تعالی همه این پدیده‌هایی که در این عالم تحقق پیدا می‌کنند موجود است. پس اون یک نظام ربانی است و واسطش یک نظام عقلانی و اینم یک نظام مادی. حالا اگر فرض کنیم که وسائط بیش از این باشه، فرض کنید عالم مثال هم بین عالم عقل و عالم ماده اثبات بشه، اونم یک نظام مثالی خواهد داشت. اگر عالم عقلی را متعدد فرض کنیم، اونطور که مشائین عقول عشره قائل هستند، حالا یا بیشتر یا کمتر، به هر حال اگر متعدد فرض کنیم، باز هر عالم عقلی بالاتری نسبت به مادون همین حکم داره. پس عالم وجود تشکیل میشه از یک نظام ربانی که در علم واجب موجود است و نظام عقلانی که واسطه است و نظام جسمانی و مادی که در این عالم برقرار، و هر کدام شعاعی از دیگری است و معلول نظام بالاتر خودش است. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم این است که علت الاله هم علت است برای معلول. یعنی اگر فرض کردیم یه معلولی چند تا علت در طول هم داره، الف معلول ب هست، ب معلول جیم هست، جیم معلول دال مثلا، همونطور که ب مؤثر است در پیدایش الف، جیم هم در مرتبه بالاتر مؤثره، دال باز در مرتبه اعلا مؤثر است. و با توجه به این که هر معلولی هر چه دارد از علت دارد و خودش استقلالی در تأثیر نداره، نتیجه میگیریم که چون ذات واجب فوق همه عوالم هست و او علت العلل هست، تأثیر حقیقی مال اوست، پس مدبر و اصلی اوست. هر جا تدبیر دیگری هم فرض بشه، این در واقع تدبیر واسطه‌ای است، یعنی فوق این تدبیر مدبر بالاتری است، استقلال مال اون علت اولاست. اون وسائط در واقع فاعل مسخر هستند. فاعل اول هست که فاعل دوم را تسخیر میکنه، به کار وامی داره تا معلول ازش صادر بشه. پس مدبر اصلی همون فاعل اول هست. پس نتیجه این که ذات واجب که قبلا وحدتش ثابت شده، اوست مدبر برای همه موجودات و هیچ موجود دیگری تدبیر استقلالی نخواهد داشت. الفصل السادس فی توحید الواجب لذاته. واجب لذاته یعنی واجب به ذات، واحد است در ربوبیت و انه لا رب سواه. الفحص البالغ و تدبر دقیق العلمی یؤتی. اگر ما دقت بکنیم در وضع عالم به این نتیجه میرسیم، ان اجزاء عالم المشهود و هو عالم الطبیعه مرتبطتون بعضها به بعض. با تأمل در وضع عالم طبیعت به این نتیجه میرسیم که اجزاء این عالم به هم پیوسته هستند. من اجزائها العلویه و السفلیه و افعالها و انفعالاتها و الحوادث المترتبت على ذلك. فعل هر کدام مربوط هست به دیگری، انفعالش از دیگری است، یعنی این یکی در اون یکی اثر میکنه میشه فاعل، اون یکی اثر از این میپذیره میشه منفعل. اگر یک موجود واحد فرض بکنیم، نه فاعلی هست نه منفعلی. فعل و انفعالی که در اجزای طبیعت پیدا میشه، این معناش ارتباط این هاست با هم دیگه. و در نتیجه این افعال و انفعالات هست که حوادث طبیعی به وجود میاد. پس حوادث هم در اثر ارتباط اجزای عالم به هم دیگه تحقق پیدا میکنه. فلا تجد خلالها موجودن لا یرتبط به غیره. در عالم طبیعت شما نمیتونید یه موجودی را پیدا کنید که وابسته به یک موجود طبیعی دیگری نباشید. فی کینونتهی، هم در پیدایشش وابسته به یک موجود دیگری است. برای اینکه یک موجودی تحقق پیدا کنه، باید یک موجودی قبلا باشه تا ماده بشه برای او، و همچنین یک موجودی باید در خارج تأثیر کند در این ماده تا تحول پیدا کنه و یک حادث جدیدی تکون پیدا کنه. باران وقتی میخواد به وجود بیاد، باید خورشید بتابد بر دریا، دریا تحول پیدا کند به صورت بخار، بخار تبدیل به آب بشه تا بشه باران. اگر نه دریایی باشه نه خورشیدی، آب پدید نمیاد، باران بدید نمیاد. بله، بعد اشاره میفرمان که در مباحث حرکت جوهری هم یه مطالبی گفته شد که مؤید این مطلبه. اگه یادتون باشه در مباحث حرکت جوهریه ایشون چند جا اشاره کردن که عالم طبیعت یه حرکت واحدیست که از قوه محض به سوی فعلیت در حرکته، و این یک حرکت واحدیست. ولی در بعضی جاها مطالبی فرمودن که با این وحدت خیلی سازگار نبود. مثلا در اونجا که فرمودن که صور متعاقب بر روی یک ماده تحقق پیدا میکنه، یک ماده تبدیل میشه، مثلا آب تبدیل میشه به بخار، بخار دوباره تبدیل میشه به آب، یا صور متعاقبی که در عرض هم روی یه ماده تحقق پیدا میکنه، انواع عرضی، فرض کنید فرس و بقر و غنم، اینا دیگه بینشون حرکت تکاملی نیست، یکی کاملتر از دیگری باشه. این یه خورده به وحدت لطمه میزد که ما کل عالم را یک واحد فرض بکنیم. حالا یا به خاطر این جهت که حرکت متشابه و صور متعاقبشون قبول داشتند که در این عالم هست، و یا به جهت دیگری روی این مسئله وحدت حرکت عالم تکیه نمی کنن اینجا، بلکه می فهمن این مؤید این مطلبه. و قد تقدم فی مباحث حرکت جوهریه ما یتعید و بهی ذالک، اون مطالبی که در باب حرکت جوهریه گفتیم اونم تأیید می کند وحدت عالم، وحدت نظام عالم را. قاعدتا اگر اون مطلب براشون کاملا یقینی بود میبایست اون را مبدأ برهان قرار بدن و با اون خیلی ساده تر میشد اثبات کرد. اگر میشد ثابت کنن از راه حرکت جوهریه که کل عالم یک حرکت واحد هست، این به خوبی وحدت عالم را اثبات میکرد دیگه، احتیاجی به پیچیدگی ها نداشت. ولی ظاهراً اون مطلب براشون خیلی متقن نبوده، کما اینکه همینطور هم هست و چند جا هم اشاره کردیم که نمیشه اثبات کرد که عالم حرکت واحده ای هست. به هر حال تکیه ایشون روی وحدت نظام هست از راه تجربه در واقع، که ما میبینیم الفحص البالغ و تدبر دقیق العلمی، یعنی ما وقتی پدیده‌های این عالم رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که اینا به هم وابسته هستند. خب فلکل حادث من کینونت او فعل او انفعال استناد الى مجموع العالم، وقتی همه به هم وابسته هستند، هر حادثه ای وقتی بگیم این پیدا شده، این متأثر از حادثه دیگری است، اون یکی هم متأثر از یکی دیگه و اون هم از چهارمی و پنجمی، همه به هم مربوط میشن، پس میشه گفت پیدایش هر حادثه ای وابسته به کل عالم است. فلکل حادثین، این حادث را کینونت حساب کنیم، یعنی پیدایش یک موجود جدیدی، یا فعل و انفعالش حساب بکنیم، تأثیری که در یه موجود دیگری میگذاره یا اثری که میپذیره، همه اینها استناد به مجموع عالم داره چون همه به هم مربوط هستن. و یستنتج من ذلک ان بین اجزای العالم نوعا من الوحده و نظام الوسیع الجاری فیه و نظام الوسیع الجاری فیه واحدون، یک نوع وحدتی دارد که نتیجهش این میشه که نظام واحدی بر این عالم حکم فرماست. فهازا اصلا، این یه مطلب به عنوان اصلی و مقدمه‌ای برای این برهان در نظر بگیریم. بعد می‌پردازند به یه مقدمه دیگری و اصل دوم. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیأتی، در مباحث گذشته اونجا که ادراک را تقسیم می‌کردند به سه قسم، عقلی و خیالی و حسی، اونجا اشاره کردند که عوالم هم سه قسم است، عالم عقلی، عالم خیالی، عالم مادی. بعدن هم در افعال واجب که بحث می‌کنن اونجا باز برمیگردن به این مطلب که عوالم دست کم سه مرتبه دارن، مرتبه مادی و مثالی و عقلانی. با توجه به این مطالبی که در گذشته گفته شده و بعدن هم خواهد آمد، یه مطلب دیگری به دست میاد، با اون اینه که ان هذا العالم المادی معلول للعالم نوری مجرد عن الماده، فوق این عالم ماده یا عالم عقلانی است که جنبه علیت نسبت به این عالم ماده داره. متقدس عن القوه، عالم عقلانی دیگه قوه و امکان و استعدادی و اینها توش نیست، هرچه هست فعلیت. و ان بین العلت و المعلول سنخیتا وجودیتا بها یحک المعلول بما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبته الکمال الوجودی المتحقق فی العله، یک سنخیتی بین علت و معلول هست که معلول اون کمالی را که دارد، این کمال حاکی هست از کمالی که در ذات علت هست به نحو اشرف و اعلی. یعنی لازمه این سنخیت اینه که معلول مرتبه نازله از علت باشه، جلوه‌ای از او باشه، آیتی از او باشه، نشانگر او باشه. معلول را که میبینیم، وقتی کمالات معلول را فهمید دیدیم، میفهمیم که در علت این کمالات به نحو اعلا موجود. و ان بین العلت و المعلول سنخیتن وجودیتن، یک سنخیت وجودی بین علت و معلول است که به واسطه این سنخیت معلول حکایت میکند سطر بعد اون کمال وجودی در علت را. چه اندازه حکایت میکند؟ به همون اندازه که خودش کمال دارد. یحک المعلولو بماله من الکمال الوجودی، به حسب مرتبته. هر معلولی مرتبه خاصی از وجود داره، این مرتبه وجودی خاصش یک کمالی را دارد. با اون کمالی که به حسب مرتبه وجودی خودش دارد حکایت میکند از کمال وجودی که در علت متحقق است. البته این کمال در علت به نحو اعلا و اشرف است. ول حکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجرده. حالا ما عالم عقلی را یکی فرض کردیم، اگر کسانی 10 تا عالم عقلی در طول هم فرض کنند، هر مرتبه نازل عالم عقلی نسبت به عالم بالاتر همی حکم داره. باز عقل مثلا 10 حکایت میکنند از کمال عقل 9، عقل 9 حکایت میکنه از کمال عقل 8، و همینطور هر کمالی در عقل بالاتر به نحو اعلا و اشد اونجا موجوده. این که میفرمان این کانه، به خاطر اینه که خود ایشون معتقد به تعدد عالم عقلی نیستند. عقول اشرد و همینطور عقول ارضیه هیچ کدامش رو ایشون قابل اثبات با برهان نمیدونه. می‌فرمایند اونی که ممکن است، اونی که با برهان اثبات میشه، اینه که یک عالم عقلی هست. اما این چند تاست برهانی برای این مطلب نمیشه اقامه کرد. اینه که می‌فرمایند این کانه. اگر فرض کنیم که عوالم عقلی هم متعدد باشن در طول هم، این عین این مطلب درباره اونها هم جاری است. یعنی هر عقل نازلی مرتبه نازله است از عقل عالی تر. ول حکم جارن، یعنی این حکمی که هر معلول حکایت میکنه از کمال علت که اون کمال به نحو اعلا در علت موجود است، جریان دارد اگر علل عقلیه متعددی ما قائل بشیم که بعضها فوق بعض است. حتی ینتهی علل واجب لذات جل ذکره. خب از این مطلب چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ یستنتج من ذلک ان فوق هذا النظام الجاری فی العالم المشهود نظاما عقلیا نوریا مسانخا له. همینطور که این عالم یک نظام اسباب و مسببات داره که حاکم است بر این عالم، این نظام رشحه‌ای است از نظامی که در عالم عقلی هست. البته روی مبانی مشائین نظام قائل شدن در عالم عقلانی یک جایی براش هست، یعنی چون اونها علم عقول را به موجودات علم حصولی میدونند و حتی علم واجب را هم، بعد درباره علم واجب بحثش خواهد اومد. میگن علم واجب به موجودات از راه صوری است که لازمه ذات واجب است. در عقول هم میگن صور همه موجودات اونجا هست. چون وقتی صور فرض کردیم در یه جا باشه، طبعا یک نظامی هم بین اینا میشه فرض کرد. اما با اینکه عالم عقلی بسیط من جمیع الجهات باشه و صور متکثره درش فرض نشه، دیگه اطلاق نظام کردن یه خورده آب برمی‌داره که بگیم یک نظام عقلی هست و یک موجود عقلی بسیط بیشتر نیست. دیگه در یک موجود بسیط نظام اطلاق کردن خیلی جا نداره. اصل این مثلا مال مشائین نظام عقلانی اینه که این تعبیر را عیناً آوردند، ولی خب روی مبانی باید تفسیر کرد که نظام گفتن به عالم عقلانی به لحاظ آثاری است که ازش ناشی میشه، ولی خودش اونجا دیگه نظام معنا نده. و ینتهی الی نظام ربانی فی علمه تعالی. همینطور درباره علم واجب، اگر مثل مشائین ما قائل به صور شدیم، صور مرتسمه در ذات، این میشه گفت یه نظام علمی هست در ذات واجب. اما اگر هیچ نفع کسرتی در علم قائل نشدیم، اون دیگه تعبیر نظام ربانی هم یه خود مشکل هست. به هر حال همه اینا به لحاظ اون آثاری است که بعداً در نظام طبیعت به وجود میاد، چون معلول علم واجب هست، از این جهت به اون هم نظام اطلاق میکنه. علی ای حال این رابطه معلول علیت و معلولیت بین هر عالمی تا برسه به ذات واجب، این محفوظ است. هر کدام شعاعی است از اون عالم بالاتر. اینم دو مقدر. مقدمه سوم و من الضروریه ایضاً ان علت علت الشیء علت لذلک الشیء. خب علت نظام عالم مادی نظام مثالی است مثلا یا نظام عقلانی است، پس میشه بگن عالم عقلی مدبر عالم مادی است، ولی این تدبیر استقلالی نیست، خودش هم معلول نظام بالاتری است تا برسد به نظام ربانی. پس تدبیر حقیقی مال اونجاست، اینا دیگه واسطه هستن و فاعل به تسخیرن، از خودشون تأثیر استقلالی ندارن، پس ربوبیت بر اینا صدق نمی کنن. و من الضروری ایضاً ان علت علت الشیء علت لذلک الشیء و ان معلول معلول الشیء معلول لذلک الشیء و اذا کانت العلل تنتهی الى الواجب تعالی فکل موجود کیف ما فرض فهو اثره و لیس فی العین الا وجود جواهر و آثارها و نسب و روابط التی بینها. در عالم ما چی داریم؟ عالم طبیعت جوهرهایی هست و اعراض این جوهرها هست و نسب و روابطی که بین این جواهر موجوده، همه اینها هر چه تأثیر بکنن در هم دیگه اثرشون رو از عالم بالاتر گرفتن، خودشون مستقل نیستن در تأثیر، اون عالم هم نسبت به فوقش همین حال رو داره. پس اون چه به عنوان تدبیر نسبت به این عالم میدیم استقلالا از خداست، اثر وجودی اوست، پس غیر از او نمیشه یک ربی که مستقلا تأثیر کند و تدبیر کند فرض کرد. و اذ کانت العلل تنتهی الى الواجب تعالی فکل موجود کیف ما فرض فهو اثره. خب در خارج ما چی داریم؟ لیس فی العین یعنی در عالم خارج الا وجود جواهر، یه سلسله جواهری هستن، جوهرهای موجود هستن و آثار اینها و نسب و روابطی که بین اونها هست. ولا مستقل فی وجوده الا الواجب، اما همه اینها وجود ربطی هستند، هیچ کدام استقلال در وجود ندارن. ولا مفید للوجود الا هو، وقتی مفید وجود جز او نیست، پس تدبیر هم که از شؤون وجود هست اینها هم مفیدش اوست، پس مدبر اصلی اوست. فقط تبین به ما تقدم ان الواجب تعالی هو المجری لهذا النظام الجاری فی نشأتنا، این نظامی که در این عالم برقرار هست و این از تدبیر این عالم. تدبیر حقیقتش همینه که روابطی بین این موجودات به وجود بیاد، از همدیگه استفاده کنن، پدید بیان، تکامل پیدا کنن، وجود خودشون رو حفظ کنن. این تدبیر همین نظامی است که بر این عالم برقراره. این نظام از کجا ناشی شده؟ بالاخره میرسه به ذات واجب، هر قدرم وسائط داشته باشی. پس اوست که این نظام را در این نشأه مشهود اجرا می کند و المدبر به هذا التدبیر العام المضل علی اجزای العالم، این تدبیر کلی که بر اجزای عالم سایه افکنده، اوست که این تدبیر را داره انجام میده. و کذا النظامات العقلیت و نوریت التي فوق هذا النظام و به هزائه علی ما یلیق به حال کل منها، همینطور تدبیر عالم عقلی هم به دست اوست. البته اون تدبیر اونجا مثل این عالم نیست، تدبیرش که یکی باید در یکی دیگه تأثیر کنه و فعل و انفعال و امکان استعدادی و قوه و از قوه به فعل آمدن و اینها نیست. به هر حال هر چه به اونجا نسبت بدیم از آثار وجودی و هر عالمی اون چه متناسب خودش هست، همه اینها از واجب است. الا ما یلیق به حال کل منها حسب ماله من مرتبه الوجوب فالواجب لذاته رب العالم، مدبر لامره بالایجاد بعد الایجاد. پس علل متوسط چی کار هستن؟ نمیشه بگیم اینا ربن و لیس للعلل متوسطه الا انها مسخرتون للتوسط، اینا تسخیر شدن برای اینکه واسطه باشن، مجرای فیض باشن، خودشون استقلالی ندارن. من غیر استقلالین و هو المطلوب، معنای این که ربوبیت منحصر به خدای متعال یعنی همین، یعنی تأثیر استقلالی برای تدبیر این عالم، پیدایش موجودات و ارتباطاتشون با هم دیگه تأثیر استقلالیش از خداست. فمن المحال ان یکون فی العالم رب غیره لا واحد و لا کثیر. این یه برهان. یه برهان دیگری هم برای این مطلب اقامه می‌فرمایند که همون برهان تمانع هست با یک تقریب خاصی. برهان تمانع را گاهی برای اثبات وحدت واجب الوجود در وجوب وجود اثبات میکنه، یا در فاعلیت نسبت به عالم، یعنی خالقیت. گاهی هم به یک تقریبی که اینجا ذکر میفرمایند اثبات میکنند وحدت رب عالم را. و البته این معنا که منظور از تمانع در ربوبیت باشه با ظاهر آیات سازگارتره. حالا تا ببینیم تقریبی که ذکر می‌فرمایند چی هست. عرض کردم که صدر المتعلین همون برهان وحدت عالم را که از ارسطو نقل شده، همون را مفاد آیه لوکان فی ما آلهتون قرار میده، آیه رو بر اون تطبیق میکنه. ولی ایشون برهان دیگری را ذکر می‌فرمایند که این بهتر با مفاد آیه میخونه، مناسب تر هست. به هر حال میفرماند اگر ما فرض کنیم که این عالم دو تا رب داشته باشه، یعنی دو تا موجودی باشه که هر کدام مستقلن امور بخشی از این جهان را تدبیر بکنن، فرض چنین اربابی یا دو تا یا بیشتر مستلزم این است که هر کدام از اینها یک وجود خاص به خودشون داشته باشند، متمایز از وجود دیگری. پس وقتی وجودها متمایز شدند، آثار اینها هم متمایز خواهد شد، چون معلول تابع علتش هست. اگر یک علت بود، یک سنخ از علت بود، یک سنخ معلول پدید میاد. اگر بنا شد علت‌ها با هم سنخیت نداشته باشند، تعدد داشته باشند، وجودشون با هم فرق داشته باشه، لازمش این است که آثارشون هم مختلف بشه. وقتی آثار مختلف شد، نمیشه نظام واحدی از آثار مختلف سرچشمه بگیره. اون مقدمه وحدت نظام عالم در این برهان هم مأخوذه. یعنی با فرض اینکه این عالم نظام واحدی داره، این نمیتونیم بگیم که از دو تا فاعل مستقل سرچشمه میگیره، چون دو تا فاعل مستقل دو تا اثر مستقل ازشون پدید میاد و این غیر از این نظامیه که در این عالم میبینیم. این مقدمه دوم که اگر دو تا رب فرض کنیم آثارشون باید با هم مختلف باشه، با ظاهر عبارت به اونطوری که تقریب شده، یعنی در بیان ذکر شده، خیلی روشن نیست که اگر ما دو تا موجود فرض کردیم حتما باید آثارشون با هم تفاوت داشته باشه. برای تقریب میتونیم اینجور بگیم که ما این دو تا ربی که فرض میکنیم بعد از فرض این است که واجب الوجود واحدی قائل هستیم. اونا که در برهان سابق اثبات کردیم که واجب الوجود به هر حال یکیست. اگر ما بخواهیم دو تا رب فرض کنیم، از بین مخلوقاته و چون علت هستن برای این موجودات مجرد، طبعا دو تا باید موجود مجرد عقلانی فرض کنیم که اینها مستقل در تأثیر باشند و این عالم را تدبیر کنند. این دوتا موجود، موجود عقلانی، اگر یکی در طول دیگری باشه که یکی باز معلول اون یکیست، یعنی تأثیر استقلالی مال یکی از اینها خواهد بود، اون هم طبعا تأثیر استقلالیش از واجب میگیره. پس ناچار باید دوتا موجود در عرض هم فرض کنیم، دوتا موجود در عرض هم و هر دو هم مجرد ناچار باید متباین باشن. یعنی دوتا موجود در عرض هم مجرد بخوایم قائل باشیم، باید وجود هر کدام سنخ دیگری باشه، مثل اغول عرضی مانند. اگر وجود طولی باشه که این تعدد عرضی را اثبات نمی کنه، که هر دو در یک مرتبه باشند، هر دو رب باشند، با هم بخوان کار بکنه، پس ناچار این دو تا عقلی باید فرض کنیم در عرض هم، و این نمیشه جز این که باید هر کدوم از اینها وجود متمایزی از وجود دیگه داشته باشن و مباین با او. وقتی اینجور شدن طبعا آثارشون هم مختلف خواهد بود. این مقدمه را به این صورت میشه تقریب کرد. حالا تا ببینیم بقیه مطلب. وقتی ما شد دو تا موجود دو تا آثار متباین داشته باشن که هر کدام هم از خودشون سرچشمه میگیره، این اثری است از ذات این سرچشمه میگیره، اونم اثری است از ذات اون سرچشمه میگیره، این یک اثر خاصی است، غیر از اون اثر ربطی به هم نداره. خب از دو تا اثر متباین یک نظام واحد تشکیل نمیشه. اگر فرض کنیم مثلا یک ربی اقتضای ذاتش این است که مثلا انسان خلق کنه یا انسان را تدبیر کنه، نیازهای انسان را برطرف کنه، این اقتضای ذاتش اینه، یک سلسله کارهایی از این ناشی میشه به اقتضای ذاتش. یه موجود دیگری هم هست، رب یک بخش دیگری از جهانه، رب آسمان هاست مثلا، اونم اقتضای ذاتش اینه که یک اثر خاصی ازش ناشی میشه، اونه که آسمان ها را اداره میکنه. این دوتا اثر با هم جوش نمیخورن، ربطی به هم پیدا نمیکنه، این کمالاتش از علت خودش دریافت میکنه، اونم کمالاتش از علت خودش. و حالا که در این عالم میبینیم این موجود از اون موجود به وجود میاد، انسان وقتی بخواد به وجود بیاد و بعد از این که به وجود آمد ادامه حیات بده به آب احتیاج داره. اگر این موجود مربش که تأمین کننده نیازهای خودش هست اون کسی است که همین اثرها رو به این میبخشه، این دیگه نباید احتیاج به چیزی دیگری داشته باشه، اون رب بشه، اینم مربوبش، هرچی میخواد از اون میگیره. و حالا که میبینیم در این عالم اینجوری نیست، این موجودات به هم پیوسته هستن، نظام واحدی است، پس باید یک رب داشته باشه، یعنی همه اینها کمالاتشون را از یک جا دریافت میکنن که به هم مربوطه. اگه به هم مربوط نبودن و هر کدام رب مستقلی داشتن، نباید با هم ارتباط وجودی پیدا کنن. طبق این تفسیر اون وقت برهان رو میشه خیلی ساده تر بیان کرد، که اولا رب رو معنا کنیم، یعنی موجودی که نیازهای مربوب خودش را استقلالا تأمین میکنه و اون مربوب جز به او به هیچ دیگه احتیاج نداره. این یه مقدمه. یه مقدمه هم این که موجوداتی که این عالم هستن اینجور نیستن، اینا به هم دیگه احتیاج دارن، چون انسان احتیاج به گیاه داره، به حیوان داره، به زمین داره، به آسمان داره، معلوم میشه اون کسی که رب او هست از راه اونها داره نیاز این رو تأمین میکنه، پس رب اونها هم هست که داره در اونها تأثیر میکنه و از راه اونها نیازمندی های این را تأمین میکنه. با توجه به مفهوم رب که مؤثر بودن استقلالی در تأمین نیازهای مربوب است و ضمیمه کردن این مقدمه که موجودات این عالم به هم دیگه نیازمند هستند، ثابت میشه که رب یکی است. علی انه، مطلب دیگری، لو فرض کثرت الارباب المدبرین لامر العالم کما یقول به الوثنیه، اگر ما قائل به ارباب متفرقون بشیم، اونجور که بت پرست ها میگن، ادا ذلك الى المحال من جهت اخرى، لازمش یک محال دیگری است و هو فساد النظام. لو کان فی ما آلهت الا الله لفسدتا، اشاره به همون مفاد آیه شریف است. بیان ذلك ان الكثره لا تتحقق الا بالآحاد. شما که میگید ارباب کثیر هستن یعنی چی؟ یعنی این رب هست، اون ربم هست، اون ربم هست، کل منها رب واحد، آحادی باید تحقق پیدا کنه. فرض آحاد این است که هر یکی از این آحاد غیر از دیگری باشد و متمایز از او باشد. ولا آحاد الا مع تمیز البعض من البعض، ولایت متمیز الا باشتمال کل واحد من آحاد الکثره الا جهت ذاتیت یفقدها الواحد الاخیر، واحد الاخر. این که بگیم این یکیست اون هم دیگری، یعنی این یه چیزی داره که اون نداره، اونم یه چیزی داره که این نداره. باشتمال کل واحد من آحاد الکثره الا جهت ذاتیت، این ذاتیت را باید بگیم یعنی جهتی که مربوط به وجودش هست. چون ممکنه فرض کنه یک کسی که این ارباب دوتا ماهیتا یکی باشن اما دوتا فرد از یه ماهیت باشن. جهت ذاتیه رو باید برگردونیم به وجود، یعنی وجود هر یک از اینها باید واجد یک کمال وجودی باشد که اون دیگری این کمال وجودی را ندارد. فیغایر بذالک الاخره، با اون امتیازی که دارد مغایر دیگری می شود. اگر هیچ امتیازی نباشه که تغایر حاصل نمی شه و تعدد حاصل نمی شه. فیغایر بذالک الاخر و یتمایزان کل ذالک به ضروره، یعنی همه این مطالبی که گفتیم اینا مطالبی است بدیهی، احتیاج به برهان نداره، که تعدد بدون امتیاز نمی شه و امتیاز ناچار باید هر کدام چیزی داشته باشن که دیگری ندارن. این یه مطلب. در این مقدمه ادعای بداهت و ضرورت میکنن که مسئله ضروری است و دیگه احتیاج به برهان نداره. مقدمه دوم. و سنخیت بین الفاعل و فعلهی تقضی به ظهور المغایره بین الفعلین. وقتی فهمیدیم ذات فاعلها با هم دیگه متغایرن، سنخیت بین فاعل و فعل اقتضا میکند که فعل ها هم متغایر باشد. حقش بود که اون نقطه را بعد از به ضروره گذاشته بشه، اونجا یه ویرگول میذاشتند و به ضروره اول مطلب و سنخیتو هست، به ضرورت و سنخیه نخونید. کل ذلک به ضروره، این تمام شد. حالا مقدمه دوم. و سنخیت بین الفاعل و فعله تقضی به ظهور المغایره بین الفعلین حسب ما بین الفاعلین. همونطور که دوتا فاعل با هم متغایرن، باید فعلهاشون هم با هم تغایر داشته باشه. فلو کانه هناک ارباب متفرقون. حالا با توجه به این دو مقدمه، اگر ما چند تا رب داشتیم، سواء اجتمع او علی فعل واحد، چه بگیم که بخوان دوتاشون یا چندتاشون یک کار انجام بدن، یک معلول را، یک مخلوق را تدبیر کنن، و چه این که بگیم هر کدام یک بخشی از مخلوقات را. اوکان لکلن جهتون من جهات، نه اوکان لکل جهتن من جهات نظام العالمی العام رب مستقلون، یا بگیم این نظام که دارای جهات متعددی است، هر جهتیش یک ربی دارد، که رب السما و الارض و رب الانسان و غیر ذلک. هر کدام از اینها را بگیم، ادا ذلک الی فساد نظام و تدافع بین اجزائه. لازمش این است که اگر دوتا فاعل بودن، دوتا فعل متباین با هم دیگه داشته باشن، و این دوتا فعل متباین لازمش تدافع بود، نه التحام و التیام و به هم پیوستگی و وحدت نظام، لازمش تعدد نظام بود. الی فساد نظام و تدافع بین اجزای. و وحدت النظام و تلازم المستمر بین اجزائه تدفعه. اما میبینیم که عالم نظام واحدی داره و همه اجزایش به هم پیوسته و تلازم هست بینشون، این است که نمیتونیم بگیم از دو طرف به مستقل سرچشمه گرفتن. فإن قیل، اشکال معروفی که در اینجور جاها خیلی آسون مطرح میشه و اون اینه که چه معنی داره بگیم که دو تا خدا بودن نشستن با هم مشورت کردند و یک کاری کردند که تدافع بین اجزای عالم پدید نیاد، یک کمپانی آلهه تشکیل دادند و یا شورای عالی ربوبیت. شورای عالی ربوبیت اینا با هم دیگه مشورت میکنند و یه نظام واحد را انتخاب میکنند و اون را اجرا میکنه. چه معنی داره اینجوری قائل بشه؟ میفرمایند که اینکه دو نفر بخوان مشورت کنند و اون چی مصلحت هست انتخاب کنند، این فرع این است که یک موجوداتی رو ما فرض بکنیم که هر کدام یک آثاری داشته باشند، اینها در یک شرایطی تأثیر و تأثیراتشون و تنظیمشون به یک نتیجه منجر میشه و در یک شرایط دیگری به یک نتیجه دیگری. اون وقت بشینیم مشورت کنیم که حالا آیا این تنظیم بهتر است تا به اون نتیجه منتهی بشه یا اون تنظیم بهتره تا با یک نتیجه دیگری منتهی بشه. مثل همه مشورت هایی که انجام میگیره، کسانی هستند یه ویژگی های خاصی دارند هر کدوم. عرض کنم که اگر انسان هستند حالات روانی خاصی دارند، استعدادات خاصی دارند. اگر موجودات دیگری هست هر کدام یک اثر خاصی داره. اون وقت میشینیم اینا رو میگیم به چه صورت تنظیم کنیم که نتیجهش مطلوب باشد، مصلحت باشد. مصلحت یعنی این که کیفیت جریان امور به جوری باشه که مطلوب واقع بشه. اما وقتی هنوز چیزی نیست و تدبیری هنوز تحقق پیدا نکرده، جای این که ما مصلحت سنجی بکنیم این معنا نداره. باید یه عالمی باشه. هر کدام از این عالم هم اگر ارباب متفرق دارن یه مدبر خاصی داشته باشه. بگیم یه انسانی هست، یه شجری هست، یه بقری هست، یه غنمی هست، هر کدام از اینا می اقتضاعاتی دارن. حالا چه کار کنیم؟ مثلا انسان را بفرستیم تو کره زمین برای اینکه اونجا گیاه هست، میخوره، میتونه زنده بمونه. اما در کره مریخ اینجور نیست و در کره زحل اینجور نیست، پس انسان را اونجا قرار نمیدیم. اما وقتی هنوز مخلوقی نیست، راه موجودی نیست تا اینکه روابط اینها را با هم در نظر بگیریم و مصلحت انتظار کنیم، این معنا نداره که بگیم اینها نشستن با هم مشورت کردن که چه کار بکنیم نداره. خب هر کسی هر چه اثر خودش هست، این لازمه وجودشه، اونها ایجاد میکنه. نتیجهش هم این میشه که هر کدام معلولات مستقلی قائم به خودشون خواهند داشت. پس اینکه فرض کنیم که آله همسی انسان هایی هستند و بشینند مشورت کنند در کارهاشون، فرض اینم هست که یه نظامی مستقل از این آله هست، یه عالمی هست و موجوداتی هستند و هر کدوم یه آثاری دارند و اون وقت دیگران میشینند درباره اینها میاندیشند که چگونه روابط اینها را تنظیم کنیم. اما رب که کارش این نیست، رب اثری از خود این سر میزنه و اون چه لازمه ذاتش هست اینا ایجاد میکنه. ارباب انسانهایی نیستند که یک موجوداتی ورای خودشون هست و اینا درباره اونا میخوان فکر بکنن که اونا رو چه کارش بکنیم. مثلا شما اگر فرض کنید یه انسانی میشد فرض بکنه که نه زمینی هست، نه آسمانی هست، نه آتشی هست، نه آبی هست، نه بارانی هست، هیچ از اینا نیست، این معنا نداشت که بگه با هم مشورت کنیم چه کنیم، چه کنیم. این که ما میگیم چند نفر با هم مشورت میکنن چه کار میکنن، با اینه که هیچ چیزهای مستقل از اینا هست، خودشون هم یه تأثیر و تأثیراتی دارن، لوازم ذاتی دارن هر کدوم از اینا. اون وقت ما میخوایم یه تصرفاتی روی اینا انجام بدیم. ولی ربی که خودش میخواد بیافرینه و تدبیر بکنه، این چیزی مستقل قبل از تدبیر او و قبل از خلقت او چیزی موجود نیست. این صور علمیهی که ما میگیریم از اشیا، اینا اشیایی هستند که این صور علمیه را ازش میگیریم. تدبیر متأخر است از وجود اونها و علومی که از اونها به دست میاریم. قبل از اینکه این علوم خود اینها به وجود بیان، تدبیر معنا نداره. فإن قیل احکام النظام و اتقانه العجیب الحاکم بین اجزائه یشهد ان التدبیر الجاری تدبیر عن علم. پیداست که این مدبره آدمای عاقلی هستن، آدمای ول اصول الحکمیت القاضیه باستناد العالم المشهود الى علل مجردت عالمه یؤید ذلك. خب اینم ما قبول داریم که باید علت مجرد باشه و از سنح عقل باشه. خب پس این ارباب موجودهای عاقلی هستن، تا نمیاد با هم دعوا بکنن، میشنن با هم مشورت میکنن، هرچی بهتر انجام میدن. فهب ان الارباب المفروضین متکسر، این دنباله اشکاله. فرض کنیم که این اربابی که شما فرض کردین متباین الذات هستن، متکسرت الزواد و متغایرتها، و یؤدی ذلک بالطبع الى اختلاف الافعال و تدافعها، لکن من الجایز ان یتواطؤوا على التسالم، با هم بسازند خاطر اینکه اینا عقلا هستن و هم عقلا، و یتوافقوا على التلائم رعایتا لمصلحت النظام الواحد، ببینن مصلحت نظام هرچی انجام بدن، و تحفظا على بقاء اون نظام. قلت و شما خیال کردید که این ارباب میشن مثل انسانهایی که درباره عالم مشورت میکنن، اینجوری نمیشه. این علومی که ما عقلا داریم و اعمالمون را برش مترتب میکنیم، اینها یک صور علمی هستند و قوانین کلی که از نظام خارجی گرفته شده که جاری در عالم هست. خود نظام خارجی تقدمی بر این صور علمیه و قوانینی دارد که ما از اونها به دست آوردیم و هی تابعت لهو. ثم هذا النظام الخارجی به وجود الخارجی فعل اولئک الارباب. فرض اینه که میخوام بگیم این نظام از اون ارباب سرچشمه گرفته. اربابی که این نظام را به وجود آوردند، ما از این نظام مفاهیمی میگیریم و بر اساس اون مصلحت سنجی هایی میکنیم. اما قبل از اینکه این نظام به وجود بیاد معنا نداره که مصلحت سنجی بشه. و من المستحیل ان يتأثر الفاعل في فعله عن الصور العلميه المنتزعه عن فعله المتأخرت عن الفعل. باید کاری انجام بده تا از این کار صورت علمیهی اخذ بشه، بر اساس اون مصلحت سنجی بشه، اما قبل از اینکه این کار انجام بگیره نمیشه متأخر متأثر باشد از اون صوری که بعدن براز از اون فعل انتظار بشه. صلی الله علیه و آله.